بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به لطف خدا الحمدلله در بحث تفسیرمون رسیدیم به آیاتی که در واقع به عنوان پشتوانه استدلال نکته اصلی آیه مذکور است. در آیه 146 از سوره مبارکه اعراف صحبت به اینجا رسید که افرادی گرفتار اون مکر الهی میشوند که در تکبر و انحرافشون اصرار داشته باشند و مصر بر مسیر انحراف بوده باشند. اینها هستند که دیگه از رحمت الهی محروم میشن و مبتلای به اون فاجعه میشن. برای اثبات این مسئله که واقعا نکته خیلی مهمیه، گفتیم ما چاره نداریم که به آیات ما قبل برگردیم و یه مرور بکنیم که به لطف خدا با مرور این آیات ما قبل همین آیه کریمه دیگه خوب ثابت میشه که مقصود این آیه اصرار بر گناهه، اصرار بر تکبره، که این اصراره که آدمو فلج میکنه، اصرار بر گناهی که آدم رو غافل میکنه. عزیزان من، الذنب و علی الذنب، الذنب و علی الذنب، گناه پیشه گناه. آدم سماجت داشته باشه، یه نفسی هم حتی بینش نکشه، یه فترت و فاصله با توبه بینش نشه، این خطر داره. من که حالا لطف خداست الحمدلله به لطف امام زمان آقا جانمون علیه السلام چند جلسه برای این مسئله وقت گذاشتم هی دارم آیات رو بررسی میکنم، میخوام این پیام مهم به قلبمون بنشینه که شما رو به خدا اگه اشتباه هم داری تو هر بعدی، تو اخلاق، رفتار، زندگی، اجتماع، تو هر بعد و هر ساحت و میدانی که اشتباه داری، تو اشتباه اصرار نداشته باشی، این عقل باشه، جز مصرین نباشی، یه نفسی، یه فاصله، یه فترتی بینش بشه. چرا؟ میگه اگه اصرار کردی و جز مصرین شدی میشه جز غافلین. غافلین که شدی دیگه از رحمت خدا محرومی. اینجاست که آدم در اون واقعا میدان بسیار وحشتناک رها شده، از قله سقوط کرده، در این دره پرتاب شده و هیچ امیدی دیگه بهش نیست. و همه حرفم اینه، این پیام این آیات به قلبمون بنشینا. خدایا تو خودت کمک رو میکن، یبن الحسن، آقای من تو به دادمون برس. اینا از گفتن و شنیدن و نشستن تو حافظه عبور بکنه. نمیخوام فقط اینا تو حافظمون بنشینه، اینا تو روحمون بنشینه. نشستن در حافظه با نشستن در روح دو چیزه. اگه فقط تو حافظه بشینه، بله رو منبر برو خوب حرف میزنی، ولی اگر به روحت بنشینه، اون بزنگاه‌های میدان زندگی که خشم و غضب و شیطان و هوای نفس دورت میکنن، اون موقع میتونی نجات پیدا بکنی. که عرض میکنم این تذکرات به روح بنشینه برای اون مواضع. ما اون موقع مثل یک بره کوچولی هستیم که بین چند گرگ درنده گیر کردیم. مؤمن همینه آقا، ما هر روز زبان حالمون همینه. نفس مؤمن، اون جنبه ایمانی ما، یه بره کوچولی است که در بین غرایز خودمون بیچاره محاصره میشه. چی میتونه این بره کوچولو رو نجاتش بده؟ همین نورهای معرفتی که به روح نشسته باشه. این هم آقا دیگه راه خودشه داره، تضرع، توسل، توبه، که اینا باید بیاد تو برنامه ما. فعلا بگیم و به حافظه بشینه و حفظ بکنیم یک ارزشی هست، ولی خیلی کاری ارزش برنه. خب پس اصل پیامی که ما هی چند جلسه داریم ازش دم میزنیم اینه که آقا ما جزء مصرین نباشیم. چرا؟ چون در این قضیه حضرت موسی که این آیه 146 عقیب همین آیات داستان حضرت موسی و بنی اسرائیله، اینایی که از فرعونیان و حتی بعضی از بنی اسرائیل گرفتار شدند، برای چی گرفتار شدند؟ چون مصر بودن. خب اجازه میدید من ادامه آیات رو بخونم و خدا توفیقم بده و امام زمان کمکم بکنه، میخوام کمی زودتر ادامه بدم، یعنی سلیستر پیش بریم دیگه، خیلی به جزئیاتش زیاد نپردازیم. رفقا اگر آیات رو با چشم مبارک ببینن خیلی خوبه. آیه قبلی چی میگفت؟ فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمد والزفاده والدم، آیات مفصلات، چندین آیه و نشانه که حالا اینا رو قبلا گفتیم، جلسه قبلا هم اشاره کردیم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. اون معجزه طوفان، ملخ، شپش، قورباغه، خون شدن رودخونه، همینا یکی یکی میومد. بعد این قضایا در طول چند سال هم اتفاق افتاده ها، در طول چند سال، مثل این کشور خودمون که در هر چند سال بار به دور باشه مثلا یه فتنه یه اتفاق میفته، این هم همینطور بوده، هر چند ماه یه بار، چند وقت یه بار، چند سال بار آزمایش سنگین اینطوری بوده. خب آیه بعدیشو دقت بکنید چقدر قشنگه. آیه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی، وقتی که بعد از عبور از یک مرحله و عبور از یه فتنه، یه فتنه یه جدید براشون اتفاق افتاد، رجز یعنی یک تلخی، یک حادثه، یه واقعی بد، وقتی یه حادثه بد تلخی جدید براشون اتفاق می افتاد، قالو، چی قالو؟ همین بنی اسرائیل به موسی عرض میکردن یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، برو به پروردگار بگو که این گرفتاری، این رجز رو از ما برداره. به ما عهد عندک، چه نکته لطیفیه، به ما عهد عندک یعنی چی؟ یعنی با همون قدرت مستجاب و دعوی که پیش خدا داری، با همون قدرتت از خدا بخوا که این مشکل ما رو برطرف بکنه. مثلا خشکسالی اومده، یا موسی این خشکسالی دیگه خیلی داره ما رو فلج میکنه، از خدا بخوا با همون عنایتی که به داره خشکسالی ما رو برطرف بکنه. عجیبه که اینا میدونستن موسی پیش خدا آبرو داره، میدونستن. اینکه اعتراف میکنن به ما عهد عندک، اینه همین دیگه، ما اعتراف میکنیم که تو پیش خدا آبرو داریم. بعد اینطوری قول میدادن لئن کشفت عنا الرجز، اگر این رجز، این سختی، مثلا این خشکسالی رو از ما برداری، لنؤمنن لک، حتما به تو دیگه این دفعه ایمان میاریم. لنؤمنن با چند تا تاکیده، لام تأکید و نون تأکید ثقیله، و حتما بهت ایمان میاریم. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، نه تنها ایمان میاریم بلکه کل بنی اسرائیل هم دیگه باید همراه میکنه. از این اختلاف و تفرقه همینا دست برمیداره. خب چی کار میکرد؟ موسی بیچاره میرفت میشه خدا تضرع میکرد، خدایا اینا باز دوباره پشیمون شدن، باز دوباره عذرخواهی کرد، به خدا میگو خدای بی زحمت ای عذاب ای رزم از اینا بردار، ولش کنی، حالا به خاطر ما، من موسی پیشت ریشک رو میذارم. موسی که ریشک رو میذاشت مسئله برطرف میشد. فلما کشفنا عنهم الرجز، من خدا به خاطر مقام موسی و احترام موسی، اون رجز، اون بدبخت رو از اینا برمیداشتم. الا اجل هم بالغو، الا اجل هم بالغو، نکته لطیفی داره، قرار بود این خوشسالی تا 10 سال دیگه گریبانشون رو بگیره، ولی به خاطر وساطت موسی ما 9 سالش رو بخشیدیم، همین سال اول، اون آخرش دیگه کلن مسئله رو جمع کردیم، انقدر باران فرستادیم که خوشسالیشون تأمین شد. قبل از اون پایان و موعدی که خودمون در نظر داشتیم قبل از اون مسئله رو حل کردیم. ولی اونا چی کار کردن؟ اذا هم یعنی کسون این ناجوان مردای نانجیبای نامردا وقتی که حادثه و رج ازشون برداشته میشد سر روشون رو بر میگشتن و میرفتن، اصلا کنه که هیچ قولی ندادن، اذا هم ناکتون دوباره باز بدقلقی میکردن، دوباره باز موسا رو اذیت میکردن، دوباره باز بت پرستی، همون آش و همون کاسه. وقتی که کار به اینجا رسید فنتقم نامنهم، ببین این همون اصرار رو داره ثابت میکنه، هی بهشون فرصت دادیم کمکشون کردیم اینا برگشتن. چندین بار ببین فقط تو این آیه به 7-8 تاش اشاره میکنه، طوفان، جراد، قمل، زفاده، دم، 5 تاش اینجا داره اشاره میکنه که هر یکی چقدر دوره داشته چقدر طول کشته خدا میدونه. میگه اینا همین که خرشون از پر رد میشد دوباره همون آش و همون کاسه همون آدم ها بودن، تا اینکه کار به اینجا رسید فنتقم نامنهم، ازشون انتقام گرفتیم. چی کار کردیم؟ فاغرقناهم فی الیم. البته این انتقام خوب دقت بکنید، این انتقام برای فرعونیانه، چون موسی با 3 جبهه در واقع طرف بوده، موسی در مقابل 3 جبهه قرار داشته. جبهه اول فرعون و فرعونیان، جبهه دوم بنی اسرائیل از اصحاب خودش، ولی بنی اسرائیلی که ایمان و قرص و محکمی نداشتن، ایمان آورده بودن ولی ایمانشون نیمبن بود، ایمان ضعیف بود، این دو طایفه. طایفه سوم اون بنی اسرائیل از یاران اصحاب نابی که قرص و محکم کنار حضرت موسی بودن، فقط این طایفه سوم حسابشون جدا بود، و الا اون طایفه اول که فرعونیان بودن که هیچی، این طایفه دوم که بنی اسرائیل بودن که ایمان آورده بودن ولی دمدمی مزاج بودن، حضرت از اینا هم گله من بود. حالا اونی که میگه فنتقم نامنهم مربوط ناظر به کدوم فرض آقا، برای کدوم گروه؟ گروه اول. درود بر شما، آفرین. این فنتقم نامنهم فقط ناظر به گروه اول که همون فرعونیانه، اینا خیلی بیشتر لجاجت و بدقلقی نسبت به گروه دوم داشتن، فلذا وقتی که فرعونیان پشت سر هم بدقلقی میکنن و عهد و پیمان میشکنن، دیگه دستور خدا نازل میشه که اینا رو باید عذاب بکنیم. چه کار میکنیم؟ فاغرقناهم فی الیم. خدا به موسی دستور داد، اینجاشو دقت کن، خدا به موسی دستور داد بنی اسرائیل دور و بر خودتو بردار، از شهر خارج شو، کجا؟ برو طرف رود نیل. از اون ور چون فرعون پشت سر هم دماغش به خاک مالیده شده بود و به شدت از موسی عصبانی شده بود، کدوم موسی؟ همین موسی که به برکت دعای همین موسی کشف زور می شد، کشف گرفتاری ازشون می شد، ولی کسی که نخواد قبول بکنه قبول نمی کنه دیم. بالاخره فرعون برای آخرین بار نقشه قتل قطعی موسی رو کشید و خودم از اون ور بهش دستور که از مصر خارج و برو به طرف رود نیل. خوب دقت بکنید، موسی پیغمبر خدای باید دستور رو راد بکنه، دستور که میاد آدم باید بگه چشم، و دستور سرپرست آدم نباید چونه چرا بذاره، دستور یعنی دستور. رفت طرف رود نیل، همه اصحاب و بنی اسرائیل هم باش همراهی کردن. به رود نیل که نزدیک شدن دیدن عجب، فرعونم از پشت سر اومد. به یه جای رسیدن، صحنه رو خوب تصور بکنید، خیلی واقعا عبرت برانگیزه، تقاضا میکنم دقت بکنید. به جای رسیدن که موسی با بنی اسرائیل در مقابل رود نیل، این خروارها آب داره از جلوشون رد میشه، پشت سرم فرعون و فرعون اینقدر نزدیک شدن که این بنی اسرائیل بین آب و بین فرعون تو محاصره گیر افتادن. اینجا بود که یه عده از همین اطرافیان بنی موسی که سست ایمان بودن شو کردن باز با قرقر کردن، به نق نق زدن، ای چه روزگاریه، ای چه وضعیه، ای چه مملکتیه، ای چه کشوریه، ای چه اوضاعیه، شروع کردن به غرغر کردن. حالا از اون ورم موسی میبینه که جلوش، حالا ایمان موسی رو ببین، خود موسی نمیدونستی که چه اتفاقی میخواد بیفته، فقط نکته این بودی که موسی به خدا اعتماد داره. این اعتماد نکته مهمه. یه وقتی خدا گفت برو، یعنی برو، یعنی اینجا راه نجاته. حالا دریا باشه، دریا ما میریم. میگه وقتی که فرعونیان دیگه خیلی نزدیک شدن که این حلقه محاصره داشت دیگه به شدت تنگ شد، خطر جدی شد، پیام آمد، ای موسی عصای خودت رو به رود نیل بزن. وقتی این عصا به رود نیل خورد، این رود وحشتناک بزرگی بود، این دو طرف شکافته میشه. تعبیر دعای سماد در این قصه اینه، این تیکش دعای سماده، کل حجاره. ادامه باره تو یادم از چی بود؟ چی؟ بله، حالا اگر دعای سماد رو ملاحظه بکنید، اون عبارت کل حجاره که میگه دو طرف آب وقتی رفت کنارم انقدر این آب سفت شد، مثل سنگ شد. بله این هم همینطور، ولی اون تعبیر دعای سماد تعبیر قشنگتر و لطیفتریه. عصای موسی که به این دریا خورد، این دریا، این دو طرف آب که رفت کنار انقدر محکم شد که مثل سنگ شد. بعد دیگه همه خوشحال شدن، برای یک بار دیگه از موسی عذرخواهی کردن، همونایی که چی بود عبارتش؟ بله احسن. و عقد تما البحر فی قلب الغم کل حجاره، عبارت همونه. این آب دریا به وسیله خوردن این عصای موسی کل حجاره، مثل سنگ سرب شد. بعد حسابی که شرط اطمینانی شد، محکم شد، موسی و اصحابش وارد این دریا شدن. وقتی وارد دریا شدن دیدن فرعون هم حرکت کرد، باز دوباره اضطراب و نگرانی و قیل قال این بنی اسرائیل شروع شد. به موسی گفتن حالا ما رو وارد دریا کردی، ولی خب اینا رو چی کار بکنیم؟ ما که داریم، خب اونا هم دارن پشت سرمون میان، اونا رو چی کار بکنیم؟ هی موسی مجبور بود تحمل بکنه، سکوت بکنه، بگه خب حالا شما بیاید بالاخره میفهمید چه خبره. خلاصه اومدن، همه رفتن، آخرین نفری که از بنی اسرائیل از دریا خارج شد، خدا منتظر بود که لشکر فرعون هم تا آخرین نفرش بیاد وارد دریا بشه. چقدر حساب کتابا دقیق، آخرین نفر از قوم موسی رفت بیرون و بعد از مدتی آخرین نفر از لشکر فرعون هم وارد دریا شد. به محض اینکه همه شون وارد دریا شدن، یک لحظه این کریم اراده کرد که این سنگ دیگه آب بشه، این دو طرف دریا که مثل سنگ شده دوباره به سیلان خودش برگرد. به محض اینکه اینطور شد، این فرعون همه توی این دریا غرق شدن، همه. حالا چند تا نکته لطیف هست، تقاضا میکنم اینا رو خوب گوش بدید. یه نکته لطیفش اینه که وقتی همه از دم غرق شدن، حالا اون لحظات آخر غرق شدن فرعون داشت فزع میکرد، هی عذرخواهی میکرد، هی میگو خدا یا من دیگه غلط کردم، ایمان آوردم تو رو خدا، این دفعه من، خدا بهش گفت الان دیگه میخوای ایمان بیاری؟ ما چقدر به شما فرصت دادیم؟ این پیغمبر ما موسی به شما چقدر مهلت داد، چقدر به شما کمک کرد، الان که دیگه داری به درک واصل میشی، این دیگه داری الان داره عذرخواهی میکنی، فایده داره؟ نه اون نه اون ایمان اعتقاد قلبیش بود که نمیخواست پایبندش باشه، فلذا فایده ما اون رو به عنوان ایمان نباید ازش تعبیر بکنیم. علم داشت، اعتقاد داشت که واقعا موسی به حقه، ولی به خاطر خودش نمی، یعنی به خاطر منافعش در واقع نمیخواست اعتراف بکنه، نمیخواست زیر بار بره. اینطوری بفرمایید قرار از این که خدا بهش گفت فرصت تمام شد. 40 سال از روزی که موسی با هارون آمدن تو کاخ اینو به خدا پرستی دعوت کردن تا این حادثه 40 سال فاصله شد. 40 سال به تو فرصت دادیم، استفاده نکردی، دیگه تمام. بعد که به درک واصل شد، این تیکه ظرفش هم داشته باشی، خدا جنازه نحس خبیث فرعون رو از دل دریا کشید بیرون، آورد تو ساحل پرتابش کرد. چرا؟ برای که عبرت تاریخ باشه. اگر نمی آمد و بعضی نمی دیدن، شاید یه گروه منحرفی باز همینجا قصه سرایی درست میکردن، میدان برد رو به میدان باخت برای ما تبدیل میکرده. ولی خدا این جنازه نحس کثیفش رو به ساحل پرت کرد که همه ببینن اون فرعونی که در بین اون طلا و قدرت و امکانات چجوری توی روزهای متکبرانه قدم برمیداشت، حالا جنازش به چه وضعی مبتلا شده. خب اینجا همه بنی اسرائیل دیدن که چه اتفاق افتاد، بالاخره دلشون تا یه حد قرص شد. اونایی که زمینه داشتن ایمانشون تقریبا محکم شد، ولی باز هنوز یه عده‌ای از همی بنی اسرائیل که با چشمشون این حادثه رو دیدن. کدوم حادثه؟ که آمدن جلوی دریا با یک چوب با یه عصا دریا شکافته شده، کل حجاره شده، از این دریا نجات پیدا کردن. همین دریایی که اینا رو نجات داده، همین دریا فرعون و فرعونین رو غرق کرده. باز یه عده از اینا به محض اینکه وارد یه سرزمین شدن دوباره پاشون لغزید. حالا کجا گرفتار شدن؟ ادامه شو دقت کن. البته یه تیکه اینجا داره، ای کاش این تیکشم، بله ای کاش این تیکم دیگه، حالا چون ازش رد شدم نمیتونم میکنم، چون هم خیلی نکته قشنگی داشت. آیه بعدش میخونم، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. بنی اسرائیل رو نجات دادیم از دریا، اینا همه از این خطر مرگ نجات پیدا کردن. همین دریایی که فرعونیان رو نابود کرد اینا رو نجات داد. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. تازه پاشون از دریا بیرون اومده، جوراباشون کفشاشون خوش نشده، رفتن رسیدن به یک قومی که دیدن در مقابل بت‌ها دارن سجده میکنن. این بنی اسرائیلی که کنار موسی هستن، این همه معجزه از موسی دیدن که خدای موسی رو دیگه کامل با وجودشون درک کردن، تا دیدن که این افراد دارن بت پرستی میکنن اومدن سراغ موسی. چی گفتن؟ من از روز اول منتظر این تیکه آیه بودم. از موسی تقاضا کردن، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله. به موسی گفتن آ موسی، میشه از شما تقاضا بکنیم همینطور که اینا خدایان از بت و چوب و سنگ دارن و دارن اونا رو پرستش میکنن، مثل همینم برای ما یه خدا بسازیم؟ میشه؟ شما رو خدا یه لحظه خود تو جای موسی تصور کن، ببین چه حالی به دست میده. تکرار میکنن، از رفقا تقاضا میکنن خودشونو در لباس حضرت موسی ببینه. فرض کن خودت موسایی، 40 سال برای اینا زحمت کشیدی، از انواع بلاها و فتنه پله به پله مرحله به مرحله اینا رو نجات دادی، فرعون و فرعونیان همینا رو شبانه روز اذیت میکردن، همین چند دقیقه پیش اینا رو از اون دریای خطرناک نجات دادی، هنوز جوراباشون خیسه، کفششون خیسه، این رطوبت جوراب و کفش خشک نشده، واسه میگن موسی میشه برای ما یکی از خداها بخریم؟ به تو چه حالی دست میده واقعا؟ اینجا به موسی چی گذشته؟ من بگم اگه موسی محکم بود سر ایزد اگر از شدت نادانی این قوم جیغ و داد و فریاد کشیده، واقعا چیز زیاده عجیبی نیست دیگه. با اینو چی کار بکن؟ بعد شروع کرد به نصیحت کردن. فرمود قال انکم قوم تجل، چقدر نادانید شما، خیلی واسه دور از نظرشون. ان هاؤله متبرون ما هم فی، اینایی که اینا دارن در مقابلش سجمه، اینا به زودی هلاک میشن، نابود میشن. و باطلون ما کانو یعملون، بابا تمام کارهایی که اینا میکنن همه نابود شده نیست. شما این همه معجزه از من دیدید، خدای واقعی رو با مغز و استخونتون لمس کردید، بابا چی میتونه این دریای پر آب رو با یک چوب کل حجاره کل تود العظیم سفت و محکم سر جاش مونید جز قدرت او خدای لایزاله؟ شما اینا رو همه الان بیخ گوشتون دیدید، باز همه فیلتون هوای هندوستان کرده. ببین آقا این میدونید علتش چیه؟ اینا جدیش اینه که این بنی اسرائیل که از قبل بت پرست بودن، هنوز این بت پرستی در مغزشون باقی مونده. اینجا دو تا عبرت مهم است، من فقط کدشو بدم توضیحش باشه انشالله برای فردا. خیلی مهمه آقایون، خیلی مهمه، به لطف این اذان که باید اینا داره به قلبمون روزی بشه. خیلی اول نکتهش اینه، پیغمبرم در صدر اسلام، چون خیلی سوال میکنم برایشون شبه که پیغمبر با منافقا چرا انقدر حوصله کرد، ازشون دختر بگیره، دختر بده، تو جنگا باشن همراهی داشته باشه، چرا؟ برای چی؟ با اینکه پیغمبر میدونست بعض از این عاجز و منافقا هستن. و همینطور در عصر ما، تو این انقلاب ما، آقا میفهمه که چه خبره، میدونه که بعضا دارن چه حرکات انجام میدن، چرا داره به پاشون حوصله میکنه؟ این دو نکته نابیست که انشالله خدا توفیق بده و امامزاده ما رو کمک بکنه. جلسه فردا انشالله بررسی میکنیم که همش عبرتهای این تاریخ حضرت موسی است انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.